بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. خدای متعال رو شکر گذارم که به حمد الله توفیق عنایت کرد امسال بعد از دو سه سال که از دیدار شما از نزدیک محروم بودیم بتوانیم در این جمع صمیمی و برادرانه دور هم جمع بشیم و فرمایشات آقایون را از زبان رئیس محترم مجلس بشنویم. ما عرایزی رو عرض کنم. این روزها مقارن است با سال روز فتح خرمشهر. مثل دیروزی این حادثه عظیم اتفاق افتاد. این را هم ما به فال نیک میگیریم. یک توضیحی من لازمه در این مورد عرض بکنم. فتح خرمشهر، برادران عزیز، خواهران عزیز، فقط فتح یک شهر نبود که شهری رو از ما دشمن گرفته بود ما اینو پس گرفتیم، این نبود. این یکی از نمادهای فتح خرمشهر بود. فتح خرمشهر تغییر یک معادله حیاتی به سود رزمندگان اسلام واقع قضیه اینه. یک معادله تلخی شکل گرفته بود. بنده فراموش نمی کنم تلخی اون روزهایی رو که در این مرکزی که ما بودیم در اهواز یه تابلوی تو اتاق شهید چمران که فرمانده اون تشکیلات ما بود نصب شده بود. سنجاقهایی با سر آبی و سر قرمز روی این نقشه فرو رفته بود. بخشای آبی اون بخشایی بود که در اختیار ما بود، بخشای قرمز اونهایی بود که دشمن اونها رو تصرف کرده بود. می رفتیم هر روز طبق خبرها اینها تغییر داده می شد و نگاه می کردیم. یادم نمی ره من تلخی اون روزها که هر وقت می رفتیم می دیدیم چند بخش قرمز اضافه شده. این نقطه هم گرفتن، این شهر هم گرفتن، این پادگان هم گرفتن، اینجا هم گرفتن. در اهواز به 10-11 کیلومتری اهواز رسیده بودن. در طرف دسفول به پل نادری رسیده بودن. حتی جرأت کرد، البته برخلاف حکمت نظامی بود این کارش، جرأت کرد از پل نادری هم عبور کرد آمد اون طرف. بعد دید این بدجوری، برگشت عقب. این روزهای تلخی بود که ما تا 8-9 ماه از شروع جنگ ما این وضعیت رو داشتیم. این معادله یه معادله بسیار تلخی بود. بعد با عملیات حضرت سامان الائمه که رفع حصر آبادان بود شروع شد این معادله تغییر بده کردن. بعد طریق القدس و بعد فتح المبین و در نهایت هم بیت المقدس به فتح خرمشهر معادله و عکس شد. یعنی اگر تا اون روز ما باید دائم نگران بودیم که فردا چی از دست خواهیم داد، از اون روز به بعد دائم مترصد بودیم ببینیم از فردا چی بتوانیم به دست بیاریم. البته عملیات بعد از اون فتح خرمشهر هم بعضی ها توش پیروزی بود، بعضی هم پیروزی نبود، اما روال پیشرفت بود، روال پیروزی بود، روال رشد اراده و عزم راسخ بود. این مسئله فتح خرمشهر، یعنی خرمشهر در واقع نماد تغییر یک معادله تلخ به یک معادله شیرین بود. ملت ایران نجات پیدا کرد. حالا خیلی از مردم شاید اطلاعات زیادی از وضع جنگ نداشتن، اما اونایی که اطلاع داشتن دائم در نگرانی و تلخی و عسرت زندگی میکردن. نجات پیدا کردن مردم با این حرکت. خب این نجات ملی ناشی از چی بود؟ فتح خرمشهر و اون حوادث قبل مولود چه عاملی بود؟ این مهمه، من رو این میخوام تکیه کنم. عامل چند چیز بود: جهاد، از خودگذشتگی، عزم راسخ، ابتکار عمل، دنبال کارهای راههای ابتکاری گشتن. نمیدونم این نوشتجاتی که مربوط به عملیات بیت المقدس نوشته شده که خیلی هم خوب انصافاً، اینا رو شما برادران عزیز خوندید. حالا بعضیا از بین شما معدودی شاید خودشون حضور داشتن اون وقت، اما اغلب شما ها جوانید، یادتونم نیستن از اون قضایی، شاید بعضی هم شاید نبودید اصلا در دنیا. بخونید این کتاب ها رو، بخونید و ببینید که چه اتفاقی افتاد، چه اتفاقی می افتاد. این شهدایی که در این حوادث به شهادت رسیدن، که حالا اسماشون گاهی آورده میشه، شهدای معروف، شهدای غیر معروف، اینا چه نقش هایی ایفا کردن، از فرماندهی قرارگاه تا فرماندهی لشکر تا فرماندهی گردان تا فرماندهی یک گروه، چه کار کردن اینا، چی بود عزم راسخ. نگاه بلند مدت به آرمان ها، یعنی روزانه و روزمره فکر نکردن، نگاه میکردن، چون امام بیانات رسا و روشنی رو نسبت به این جنگ و نسبت به این بیان کرده بودن، این حادثه عظیم، لذا بود که حوادث جزئی و روزمره ذهن عناصر مؤثر در این حرکت عظیم رو، این جهاد رو مشغول نمی کرد. دنبال اون اهداف بلند بودن، دنبال اون اشارهی بودن که امام کرده بودن. خب روح همه اینها هم، گفتیم جهاد، گفتیم از خودگذشتگی، گفتیم عزم راسخ و چه و چه، روح همه اینها هم اخلاص، اخلاص لله و توکل علی الله، روح اینا این بود، برای خدا کار کردن و به خدای متعال توکل کردن. همراه با اخلاص و توکل اون وقت ابتکار لازم بود، عزم لازم بود، مجاهدت لازم بود، از خود گذشتگی لازم بود و این چیزایی که عرض کردیم. خب حالا من میخوام بگم این مخصوص اون برهه و اون حادثه نبود. در همه ی حوادث گوناگون کشور که شما با اون مواجهید و حالا خواهم عرض کرد مواجه خواهید بود، عامل اصلی همینه، یعنی با توکل، با اخلاص انسان وارد میدان بشه، بعد از خودگذشتگی داشته باشه، مجاهدت کنه، عزم راسخ داشته باشه، دنبال ابتکار عمل باشه، راه‌های نو رو جستجو کردن، پیدا کردن، در همه امور اینه. اگر این چیزها بود قطعاً پیروزی پشت سر اینه، قطعاً. حالا ما ببینید با چقدر مسئله مواجهیم. من میخوام به شما عرض بکنم در همه این مسائلی که ما با اونها مواجهیم، داخلی، خارجی، مسائل سخت افزاری، مسائل نرم افزاری، همه جور میتوان پیروز شد به کمک همین چند عامل، یعنی مجاهدت در راه خدا و عمل جهادی، اخلاص لله، عزم راسخ، ابتکار عمل و امثال اینها. این تصریح قرآنه. من حالا این آیه رو براتون، دوتا آیه رو براتون بخونم. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. حالا انفس رو معنا میکنم، من عرض میکنم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم و اخری تحبونها نصر من الله و فتح قریب. اگر این ایمان و این جهاد و اینها وجود داشته باشه، مسئله فقط این نیست که خدا شما رو خواهد آمرزید، نه، پیروزی اون چیزی که دنبالش هستید اونو به شما هدیه خواهد داد خدای متعال. نداره در جنگ، در همه چیز، مخصوص جنگ نظامی نیست، در همه امور زندگی اینجوریست. آیه دیگه ربنا، در این آیات آخر سوره مبارکه آل عمران، ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، اون وعده‌ای که به پیغمبران داده بودی، اون وعده چیه؟ وعده پیروزی بر دشمن بود دیگه. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. این دعا رو مؤمنین میکنن، خدای متعال چیکار میکنه؟ فاستجاب لهم ربهم، خدا مستجاب میکنه این دعا رو و به اونا میگه انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، من عمل شما رو، تلاش شما رو ضایع نخواهم کرد، بدانید. این هست دیگه، اینا مبانی و اصول حرکت یک جامعه مؤمن، یک جامعه مؤمن ایناست. تجربه شده هم هست. حالا اینا رو ما یه وقتایی ممکن بود بخونیم تعبدن قبول کنیم، اما بعد از انقلاب تا امروز اینا رو تجربه کردیم، اینا رو در عمل مشاهده کردیم، دیدیم که همینجوره. خب من میخوام اینو عرض بکنم، اکثر شماها جوان هستید، یعنی یک فرصت بزرگی پیش رو دارید. انشالله 50 سال 60 سال فرصت دارید بعد از این که زندگی کنید. تو این مدت که پیش روی شما هست، حوادثی رو خواهد داد، مسائلی پیش خواهد آمد، خوشی ها هست، ناخوشی ها هست، شوخی نیست. 40 سال 50 سال 60 سال در این دنیای عجیب و غریب خیلی حوادث برای شما پیش میاد، با خیلی از مسائل مواجه میشید. به شما عرض بکنم از این قاعده در همه این مسائل استفاده کنید، مجاهدت کنید، جهادی حرکت کنید، عزم راسخ، قو علی خدمتی که جوارحی وشتد علی العزیمت جوانحی و حملی الجد فی خشیتک. این در همه این مسائلی که پیش روی شماست به شما کمک خواهد کرد و شما رو پیروز خواهد کرد. خب گفتیم جهاد و از خودگذشتگی، گفتم من اینو توضیح میدم براتون که منظور از خودگذشتگی چیه. همیشه این نیست که شما برید جان هدیه کنید، یه جاییست که انسان از خود گذشتگی به اینه که بره جانش رو کف دستش بگیره تو میدان جنگ، مثل دوران دفاع مقدس و مثل امروز در بعضی از میدانها و عرصه هایی که وجود داره و مشاهده میکنید. لیکن همیشه اینجور نیست. از خودگذشتگی یه معنای وسیع تری داره. از خودگذشتگی یعنی در بسیار از موارد به معنای اسیر نشدن در پنجه خواسته های حقیره. ما مشکلمون اینه، ما در پنجه خواسته های حقیر گاهی اسیر میشیم، گرفتار میشیم، نمیتوانیم خودمون رو نجات بدیم. از خودگذشتگی یعنی از این خواسته ها انسان صرف نظر کن. حالا این خواسته های حقیر مثل چی؟ هم یک طیف وسیعی از خواسته هاست. فرض کنید توی مجلسی آدم بالا دست در رفیقش بنشینه، نشستن بالا دست رفیق در یه محفل مثلا دوستانه از اینجا بگیرید تا نشستن بر کرسی ریاست و صدارت در سطح ملی، اینو همش خواسته است، همش هم خواسته های حقیره. اینجور نیستش که یکی از این دوتا یه خواسته حقیر باشه اون دیگری نخیر، یه چیز از این ننخه. نشستن در این مسند با نشستن در اون محفل و مجلس با هم دیگه تفاوتی نداره، خواسته انسانه، هر دو هم حقیره. برای انجام وظیفه انسان یه وقت انجام میده، یه وقت هم نشد، با وظیفه معارض بود، انسان ازش سر نظر. برخورداری از مال دنیا تا برخورداری از آبرو و وجهه عمومی، برای اینکه یه وجهه‌ای تو مردم پیدا کنیم، یه نام نیکی پیدا کنیم، بعض از کارها رو ممکنه انجام بدیم. این اسیر شدن در پنجه خواسته های حقیر. البته هیچ کس نمیگه که مال دنیا بده یا منصب دولتی یا خدمتگذاری یا هرچه چیز بدیه، نه نه غیر، اینا هیچ کدوم بد نیست، نه مال دنیا بده، نه منصب بده، نه آبروی اجتماعی بده، اینا همش خوبه. دنبال اینا بودن و از خدا اینا رو خواستن هم هیچ اشکالی نداره، دعاهای ما پر از طلب همین چیزهاست. بس این است که یک وقتی یک وظیفه‌ای برای انسان پیش میاد که سر راه اون وظیفه یکی از این خواسته ها قرار میگیره، اونجاست که باید پا گذاشت روی این خواسته نفس. این از خودگذشتگی یعنی. خب حالا اینا عرایضی بود که عرض کردیم به شما برادران عزیز. البته خود من در معنا بیش از همه شما مخاطب این حرف هستم، یعنی بنده بیشتر از شما احتیاج دارم به این نصیحت و امیدواریم که خدای متعال در دل ما نافذ کنه این نصیحت روی که به برادرانمون میکنه. و اما مجلس، خب مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان اصلی مدیریت کشور، یکی از ارکان اصلی مدیریت کشور مجلس شورای اسلامی. بین چند رکن اساسی و اصلی در اداره کشور، یکی از این ارکان مهم اداره مجلس شورای اسلامی است. شما اگر حتی از یک شهر دوردست و کم جمعیت نماینده شدید، انتخاب شدید، آمدید داخل مجلس، باید به مجلس با این چشم نگاه کنید. شما در یه چنین جایگاهی قرار دارید، در جایگاه مدیریت کشور، در یکی از ارکان مهم و درجه یک این مدیریت. مدیریت کشور یه پدیده چند ضلعی است دیگه. یک ضلعش مجلس شورای اسلامی است، از راه دیگری هم داره، حالا سه قوه یا مثلا فرض کنید نیروهای مسلح و امثال اینا، لیکن یک ضلع مهم او مجلس شورای اسلامی است. اینجا اهمیتش اینه، یعنی با این دید باید به مجلس نگاه کرد، هم بیرون از مجلس هم داخل خود مجلس باید این نگاه رو نسبت به مجلس داشته باشن. خب مدیریت کشور که شما جزء اجزای مدیره این کشور هستید، کار بسیار سخت، پیچیده، دشوار و کار بسیار مهمی است مدیریت کشور. کشوری با موقعیت ایران، ایران عزیز. موقعیت ایران عزیز یعنی چه؟ یعنی وسعت کشور، جمعیت کشور، جغرافیای کشور، تاریخ کشور، اقلیم متفاوت کشور و متنوع کشور. اینا خصوصیات کشور ماست، خصوصیاتی است که کشور رو جزو ایران عزیز رو جزو کشورهای مهم و استثنایی دنیا قرار داده. واقعش اینه. یه چنین کشور رو شما میخواهید مدیریت کنید. خب طبعا کار دشواری است، مدیریت کشور کار دشواری است، به خصوص این دشواری افزایش پیدا میکنه در برخی از اوضاع احوالی که در دنیا پیش میاد، مثل همین اوضاع احوال امروز. امروز در دنیا یک شرایطی وجود داره، اوضاع احوالی وجود داره که نه برای ما، برای همه کشورها مدیریت کشور رو دشوار میکنه. اوضاع احوال چیه؟ حالا من مثلا بخشای مهمشو میگم. رقابت‌های خصمانه قدرت‌ها با هم، یعنی قدرت‌های مثلا اتمی چشم تو چشم هم میدوزن و یک دیگر رو تهدید میکنن. این یه چیز مهم میسیم، موقعیت بسیار حساسی به دنیا میده. وجود تحرکات نظامی در یک نقطه حساس دنیا، میدونید اروپا جزو جنگ خیزترین مناطق دنیاست. بنده حالا با تتبعات خودم، شاید کامل نباشه این تتبعات، هیچ نقطه ای رو در قواره اروپا، یعنی با عرض و طول اروپا، سراغ ندارم که به قدری که در اروپا جنگ واقع شده در اونجا جنگ واقع شده باشه. در هیچ نقطه دنیا اروپا یه نقطه جنگ خیز اصلا. خب دوتا جنگ جهانی، این آخریش دوتا جنگ جهانی است که در اروپا به وقوع پیوست، از اونجا سرچشمه گرفت و دنیا رو به خودش مشغول کرد، ده ها میلیون انسان رو نابود کرد. قبل از اون جنگ های گوناگون بین آلمان، فرانسه، انگلیس، دیگران، دائم ایتالیا، یعنی یک نقطه جنگ خیز مهم دنیاست. الان در این نقطه جنگ خیز یه جنگی اتفاق افتاده. خب این دنیا رو حساس میکنه، این خیلی نقطه مهمی است. تهدیدهای فزاینده نظامی، بیماری فراگیر، بیماری های فراگیر، اینم جزء چیزایی است که در دنیا یا بسیار کم سابقه است یا اصلا سابقه نداره که حالا بیماری اینجور همه دنیا رو ترا بگیره، یعنی هیچ نقطه از دنیا خالی نباشه از این بیماری. اینم یه نقطه مهم است. یا تهدیدهای غذایی در سطح جهان، حالا وقت آفریقای گوشه از دنیا قحطی پیش میاد، کمبود غذایی پیش میاد، تهدید غذایی. امروز این نیست، امروز در همه دنیا تهدید غذایی وجود داره. ببینید شرایط دنیا امروز یه شرایط ویژه است، یه شرایط به خصوصی است. کمتر وضعی در دنیا پیش میاد مثل امروز. خب طبعا در یه چنین شرایطی مدیریت کشورها، همه کشورها، سخت‌تر میشه، پیچیده‌تر میشه. ما البته یک مسئله دیگه هم داریم. مسئله ما ایران اسلامی علاوه بر کشورهای دیگر یه مسئله دیگه هم داره و او این است که ما یک سخن نو رو در مباحثات جهانی وارد کردیم. مردم سالاری دینی، مردم سالاری اسلامی، این حرف نویه. اینو ما در مباحثات سیاسی دنیا، در ادبیات سیاسی دنیا این رو وارد کردیم. این یک کلمه حرف علی ظاهر، اما باطنش چیه؟ باطنش همین چیزیست که دشمنی و خصومت قدرت‌های درجه یک دنیا رو علیه این ادبیات، علیه این واژه، علیه این حقیقت، علیه این پدیده برمی‌انگیزه. ما یعنی این حرکت در جمهوری اسلامی توانسته جدول تنظیم شده نظام سلطه رو به هم بریزه. نظام سلطه یه جدول مشخصی برای اداره دنیا تنظیم کرده بود. نظام سلطه رو بارها بنده معنا کردم، یعنی تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، حد وسط نداره. یه عده حتما سلطه‌گر باید باشن، یه عده حتما سلطه‌پذیر. این نظام سلطه است. یه جدولی برای دنیا معین کرده بودن، یک روز به شکل استعمار، یک روز به شکل استعمار نو، یک روز دیگه هم که استعمار پسا نو، بعد از استعمار نو. یک سیاستی، یک جدول منظمی رو برای دنیا تنظیم کردن. این حرف نو جمهوری اسلامی آمده این جدول رو به هم ریخته، تنظیم این جدول رو به هم زده. زباش مواجهن، باش مقابلن. شما ها خب نماینده مجلسید، اطلاعاتتون خیلی زیاده، میدونید که تعداد پایگاه‌های اطلاعاتی و اینترنتی و تلویزیونی و ماهواره‌ای و چه و چه علیه جمهوری اسلامی چقدره؟ چقدر پول در شبانه روز داره مصرف میشه و چقدر انسان، چقدر مغز به قول خودتون اتاق فکر، در اتاق فکرها می نشینن برای جمهوری اسلامی فکر میکنن. البته جمهوری اسلامی هم سینه سپر کرده، سرش بالا گرفته، قدمهای بلند داره بر می داره و داره پیش میره. اونا موفق هم نشدن. خب پس بنابراین مدیریت کشور مدیریت آسونی نیست. شما در یه چنین مدیریتی دخیل هستید، من اینو میخوام بگم. این موجب میشه که همه اجزای این مدیریت مراقبتشون رو مضاعف کنن. شما مدیرید، باید بدونید چی کار دارید میکنید. دولت هم همینجور، قوه قضاییه هم همینجور، دستگاهی گوناگون دیگه هم همینجور. هر کسی که نقشی در این مدیریت داره باید بدانه که چه کار بزرگ و مهمی رو داره انجام میده. خب اولا از توانایی های خودمون آگاهی داشته باشیم، ثانیا آسیب پذیری های خودمون رو درست بشناسیم، هم بدانیم توانایی هامون چیه، هم اون آسیب پذیری هامون. اون به تعبیر رایج فارسی چشم اسفندیار رو در خودمون کشف کنیم، ببینیم کجای ما آسیب پذیره، حواسمون باشه. علاوه بر اینها بایستی سعی کنیم خطا نکنیم، اشتباه نکنیم. دشمن بیش از اون که به توانایی های خودش امیدوار باشه به خطاهای ما امیدواره. ما یه اشتباهی بکنیم، به قول نظامی ها پهلو بدیم به دشمن. شما با دشمن روبرو هستید دیگه، اگر غفلت کردید دشمن دور زد شما رو، از پهلو به شما حمله کرد، هیچ کار نمیتونید بکنید. یکی از کارهایی که فرماندهان نظامی مراقبن که در میدان جنگ انجام نگیره پهلو دادن به دشمنه. مراقب باشیم پهلو به دشمن ندیم. خب این حالا راجع به کلی مسائل مجلس ما گفتیم.